سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 117 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت دنتکست هم مثل قسمت قبلی خوندن کتاب گلوبال دیاگنوستیس رو ادامه میدیم. این قسمت در مورد معاینه بیمار و پر کردن یک فرمه. فرم رو با هم دیگه بررسی میکنیم، راجع به قسمت‌های مختلفش صحبت میکنیم و این کتاب رو تا سر صفحه 17 با هم دیگه میخونیم. در فصل 2 راجع به یک فرمی صحبت میکنیم که مربوط به تشخیص گلوبال هست. این فرم میاد به شکل مرحله بندی شده اطلاعاتی که ما لازم داریم تا برسیم به یک تشخیص گلوبال رو برامون فراهم میکنه. توی این فصل میاد توضیح میده که این فرم رو چجوری پر بکنیم و مقادیر نرمال هر قسمت رو هم برامون توضیح میده. خب، تصویر یک فرمی رو گذاشته که من این تصویر رو توی کانال میذارم. راجع به سوالاتی که بعد از بیمار پرسید، اندازه‌گیری هایی که باید انجام داد، نوشته که این انجام و اندازه‌گیری این مراحل خیلی اهمیت داره و اگر به یکی از پرسنل مطبتون آموزش بدید که این کار رو انجام بده، بیشتر از 5 دقیقه وقت رو نمیگیره، اما پر کردنش خیلی مهمه تا اطلاعاتی که لازمه برای یک تشخیص درست رو به دست بیاریم. نوشته که این فصل در مورد اینه که همون جوری که گفتم این اطلاعات چجوریان، چی هستن، چجوری اندازه گیری میشن، مقادیر نرمالش چیه، و نکته ای هم که داره اینه که نحوه تنظیم این فرم از بیرون شروع میشه، یعنی از صورت شروع میشه و در نهایت به معاینات دندونی میرسه، برای اینه که کمتر اطلاعات به درد نخور به اصطلاح به دست بیاریم، یک روند مشخص داشته باشه و به یک نقطه مشخص برسه. پس از بیرون شروع میشه، از معاینه صورت و در نهایت به دندون ختم میشه. اولین مرحله اطلاعاتی هستش که ما در مورد ارتفاع صورت باید به دست بیاریم. ارتفاع صورت باید با استفاده از قانون 1/3 ها جلو بریم. قانون 1/3 هم اینجوریه که ما تو یک پلن هوریزنتال میاییم نسبت‌های صورت رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. از این قسمت‌ها، از 3 قسمتی که حالا هممون باهاش آشنا هستیم، فقط 2 قسمت یا 2 1/3 پایینی برای ما اهمیت داره. 1/3 میانی رو گفته از گلابلا اندازه میگیریم تا پایین بینی سابنازال، و 1/3 تحتانی هم از پایین بینی اندازه گیری میشه تا چانه، تا زیر چانه. اندازه گیری ها هم گفته باید به شکلی باشه که توی حالت استراحت باشه، لب و فک. حالت استراحت هم حالتیه که بیمار توی رسته و لب ها و دندون ها یک مقداری از همدیگه جدا هستند. این اندازه گیری ها باید مشخص بشه، حالا با کولیست اندازه گیری میکنیم و بعد نسبت 1/3 میانی رو به 1/3 تحتانی رو توی فرم باید بنویسیم. اندازه گیری ارتفاع صورت اهمیت خیلی زیادی داره. وقتی که داریم بررسی زیبایی میکنیم صورت رو، حتما باید این ارتفاع صورت بررسی بشه. علتش هم اینه که یکی از 4 علت اصلی ملحوظ بودن دندون ها در صورت دیسکرپانسی اسکلتال هست. شایع ترین دیسکرپانسی اسکلتال که روی زیبایی اثر میذاره افزایش رشد ورتیکالی مگزیلاست، یعنی مگزیلا یک رشد اضافه‌ای به سمت پایین داره. اگر یک سوم تحتانی صورت به شکل بارز و مشخصی بلندتر از یک سوم میانی بود، باید یک سری معاینات اضافه ای انجام بشه تا بدونیم که این رشد اضافه، این اختلاف اندازه مربوط به مگزیلا هستش یا مندیبل. برای بررسی خب ما باید بدونیم که از اون ارتفاع یک سوم تحتانی صورت، یک سومش مربوط به مگزیلا هستش و دو سومش مربوط به مندیبل. توی همون حالت استراحت بیمار میره و ما اندازه گیری میکنیم از زیر بینی تا اون خط وسط لبها و از اونجا تا زیر چانه میشه مندیبل. این قسمت ها اندازه گیری میشه و میتونیم اینا رو با هم مقایسه بکنیم. اما نکته ای که اهمیت داره لبخند اموشنال بیماره. توی حالتی که لب بیمار حد اکثر تحرک رو داره میاییم بررسی میکنیم. اگر بیمار گامی اسمایل نباشه مشکلی نیست. مسئله بعدی طول لب بیماره. طول لب بیمار، لب بالا و لب پایین به خاطر اینکه فریم و چارچوب لبخند رو ایجاد میکنن اهمیت خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه زیبایی دندون ها رو نشون میده. معمولا در بررسی های جامع دندون پزشکی در معاینات خیلی بهشون توجه نمیشه. طول لب بالا از بیس بینی اندازه گیری میشه تا بردر تحتانی لب و طول لب بالا در یک زن 30 ساله معمولاً حدود 20 تا 22 میلیمتره. لب بالای مردا معمولاً 1 تا 2 میلیمتر بلندتره. میزان نمایش انسیزورهای مندیبل معمولاً در طول زندگی به خاطر اینکه لبها اون تونوسیتشون رو از دست میدن افزایش پیدا میکنه. لب پایین اگر آسیمتریک باشه، متقارن نباشه، ممکنه یه جاهایی لبه این سایزال دندونهای مگزیلا رو بپوشونه، یه جاهایی نگتیو اسپیسمون بیشتر باشه. موقعیت دندون وقتی که با حرکت دینامیک لبها سنجیده میشه ممکنه که این مسئله روش اثر بذاره و موقعیت تغییر بکنه، موقعیت ایدئال و نرمال برای یک لبخنده پرفکت. نکته بعدی که باید اندازه گیری بشه میزان تحرک لبه. برای اندازه گیری تحرک لب میان چی کار میکنن؟ میان میزانی از دندون سانترال فک بالا رو که توی حالت استراحت هست اندازه میگیرن. بیمار لبش رو ریلکس میکنه و بعد میان فاصله لبه اینسایزال رو با بردر تحتانی لب بالا اندازه میگیرن. بعدش بیمار رو هدایت میکنن به یک لبخند داینامیک کامل. وقتی که لب توی بالاترین موقعیتش هست باز میان فاصله لبه اینسایزال رو با بردر تحتانی لب بالا اندازه میگیرن. روش دیگه چجوریه؟ میان با استفاده از این فرمی که داریم پر میکنیم این اندازه گیری ها رو انجام میدن به این شکل که طول دندون سانترال رو میدونیم، بعد میایم اون میزانی از دندون که توی حالت استراحت نشون میده از کل طول سانترال کم میکنیم. مقداری که به دست میاد برابر میشه با مقداری از دندون که زیر لب بالا مخفی شده. بعد بیمار رو میبریم به لبخند کامل. اگر توی لبخند کامل مثلا لبه پایینی لبه تحتانی لبه بالا برسه به فری جنجیوای دندون، میزان تحرک لب برابر با همون میزان از دندونی که زیر لب پنهان بوده. اما اگر بره بالاتر و به لسه مشخص بشه، هر چقدر از لسه که مشخص شد به اندازه اون طول دندونی که زیر لب بالا مخفی بوده اضافه میکنیم. میزان موبیلیتی نرمال لبه بالا معمولاً 6 تا 8 میلیمتره. یه نکته دیگه که هست اینه که خیلی از بیماران نمیتونن اون لبخندی که مد نظر ما هست رو اجرا بکنن. خیلی هاشون لبخند میزنن یا لباشون رو با هم دیگه همچین فشار میدن و نمیتونن اون لبخندی که ما میخوایم که حد اکثر تحرک لب رو ببینیم برامون انجام بدن. دو تا راهکار گفته. یکی این که به جای این که به بیمار بگیم لبخند بزن، بگیم بخند، بلند بخند. این مسئله به بیمار نشون میده که ما نیاز داریم که دندون‌ها از هم باز بشن و لب‌ها و از هم دیگه باز بشن. اون حالتی که بیمار دندون‌ها و لبش رو به هم فشار میده رو برطرف میکنه. و اگر یه خورده رو بیمار کار کنیم با همین حالت که بهش بگیم بلند بخند، میتونیم به اون لبخندی که میخوایم برسیم. یه حالت دیگه ای هستش که بیمار نمیتونه این کار رو انجام بده، ازش میخوایم که حرف ای رو تلفظ بکنه. به اصطلاح اینجا میگه های ای، با صدای بلند بگه ای. و اینجا اگر این حرف رو تلفظ بکنه با صدای بلند، ما باز تو این حالت میتونیم بیمار رو هدایت بکنیم به سمت اینکه لبش حد اکثر تحرک رو داشته باشه تا ما بتونیم معاینات لازم رو انجام بدیم و اندازه‌گیری های لازم رو تکمیل بکنیم. مسئله بعدی میدلاین دندانی صورتیه. توی میدلاین دنتال فیشیال یا همون دندانی صورتی، ما میایم نسبت و موقعیت میدلاین دندونی رو با موقعیت میدلاین صورت در نظر میگیریم و مشخص میکنیم. به شکل نرمال میدلاین دندانی مگزیلا میبایست به شکل عمود بر افق باشه و باید منطبق بر میدلاین صورت باشه. میدلاین صورت رو وقتی بیمار حالت نشسته است ما خیلی سخت میتونیم متوجه بشیم و پیداش بکنیم. باید از بیمار بخوایم که بلند بشه جلومون و رو در رو نگاهش بکنیم. سه تا مسئله هست که باعث میشه که اندازه گیری و مشخص کردن میدلاین صورت یک مقدار مشکل باشه. اولا اینکه خیلی از افراد صورتهاشون آسیمتریکه و این آسیمتری باعث میشه که ما خوب نتونیم میدلاین رو مشخص بکنیم. مسئله دوم اینه که خیلی وقتا هستش که بینی بیمار به یک سمت حالت انحراف داره و اینم مشکلزا هست. و خیلی وقتا هم هستش که بیمار آسیمتری داره و به خاطر اینکه این آسیمتری رو جبران بکنه یک مقدار سرش رو کج میکنه. این سه تا مسئله باعث میشه که تشخیص میدلاین صورت یک مقدار مشکل باشه. دو تا متد هست که به ما کمک میکنه تا میدلاین صورت رو پیدا بکنیم. اول اینکه باید بدونیم که اون قوس لب بالا، اون وسط فیلتروم معمولاً با میدلاین صورت منطبق هست. پس این میتونه به ما کمک بکنه که میدلاین صورت رو پیدا بکنیم. مسئله دوم اینه که از بیمار میخواییم بیسته. البته توی چند تا جمله قبل گفتم که توی حالت نشسته نمیشه میدلاین رو اندازه گرفت، منظورم حالت سوپاین بود. خب روش دوم اینه که بگیم که بیمار بیسته و سرش رو خودمون با افق تنظیم بکنیم. توی این حالت تعیین و مشخص کردن میدلاین خیلی راحته. گفته آستانه و ترشولد تشخیص تیلت داشتن سر برای افراد عادی و دندون پزشکا کمتر از 1%. بعدم با استفاده از این چارتی که داریم باید مشخص بکنیم که آیا میدلاین دندونیمون با میدلاین صورت منطبق هست یا نه. اگر منطبق نیست چند میلیمتر متفاوته و به کدوم سمت. و در نهایت هم باید مشخص بکنیم که آیا این میدلاین عمود بر افقه یا نه، شیب داره. و اگر شیب داره باید جهت شیب هم مشخص بشه و یا حتی میتونیم که روی این فرم اون قسمتی که دندونا کشیده شده با خط مشخص بکنیم که شیبش به کدوم سمته. مسئله بعدی اینه که خیلی از مطالعات اومدن بررسی کردن و مشخص شده که خیلی اهمیت نداره که میدلاین دندونها کاملا بر میدلاین صورت منطبق باشه. یه تفاوت 2 میلیمتری قابل پذیرشه، یعنی از 0 تا 2 میلیمتر. یه سری مطالعه هم اومدن راجبش گفته که اونا 3 و 4 رو اوکی دونستن، که خود نویسنده میگه از نظر ما نهایت تا 2 میلیمتر قابل قبوله و اگر 3 و 4 بشه مشخص شده که باعث تنشن بصری میشه و این مسئله غیر قابل قبوله. نکته دیگه اینه که مهمتر از موقعیت میدلاین و تطابق میدلاین دندونی و صورت، زاویه دار بودن میدلاین هست و اون میدلاین دندونی نباید کنتد باشه. همه محققا معتقدن که کنت داشتن و شیب داشتن اون میدلاین دندونی به هر اندازه‌ای که باشه، هم از نظر دندون پزشکای عمومی، هم ارتودونتیستا و هم مردم عادی، غیر قابل پذیرشه و باعث تنش بصری میشه. در نهایت هم اینم باید اشاره بکنیم که ارتباط میدلاین مگزیلا و مندیبل هیچ گونه ارزش استتیکی نداره و هیچ اهمیتی هم نداره و اصلا هم بررسی و ثبت نمیشه. اندازه‌گیری بعدی که انجام میشه مربوط به میزانی از سنترال های مگزیلا هستش که توی حالت استراحت نمایش داده میشن، نمایش دندون ها یا توس شو. با استفاده از یه خطکش یا پروب میان میزانی از لبه اینسایزال که توی حالت استراحت لب ها مشخص هست رو از لبه تحتانی لبه مگزیلا اندازه گیری میگیرن. اگر لبه اینسایزار مشخص باشه، عددی که ثبت میشه رو مثبت، مثلا 2 میلیمتر مشخص باشه، مثبت 2 میلیمتر ثبت میکنن. اما اگر منفی باشه، اگر مشخص نباشه، چک میکنن ببینن که لبه بالا چقدر از لبه اینسایزار بیشتر رفته و منفی ثبتش میکنن. وقتی که علامت منفی هست، با استفاده از یک پروب یا خطکش میبرن پشت لب، بعد لب توی حالت استراحت نگهداری بشه تا بشه اون میزانی که دندون ها از لب کوتاه‌تر هستن رو ثبت کرد. این اندازه سنترال های مگزیلا توی حالت استراحت یک اندازه گیری کلیدیه برای سیستم گلوبال که ما داریم اون رو یاد میگیریم و تشخیص های متعددی مبناشون بر همین میزان نمایش دندون های سانترال فک بالا هستش. مسئله ای که هست نرمالش اینجوریه که در زنان جوان 3 تا 4 میلیمتر توی حالت استراحت دیده میشه سانترال ها و در مردان جوان 1 تا 2 میلیمتر و میگه که لب بالا در طول زندگی 2 بار افزایش طول پیدا میکنه، یکی در دوره دیولوپمنت کرانیوفیشیاله و یکی هم توی دهه های آخر زندگی هستش. به عنوان یک قانون کلی، بعد از سن 40 سالگی به ازای هر دهه از زندگی 1 میلیمتر لب بالا بلند میشه و این به خاطر اینه که عضلات تونوسیتشون رو از دست میدن و بافت کلاژن پوست هم کم میشه. حالا بعضی از بیمارا بیشتر ممکنه در این معرض قرار بگیرن، بعضیا کمتر و ژنتیکا هم مختلف باشه. همراه این قسمت ما گروه راینو هستش. شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین، نیاز به یک راهنما دارین. فی‌البداهه ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین، چی بخرین، چی کار کنین و چجوری یاد بگیرین. راینو میتونه بهتون کمک کنه. میتونین برای خرید تجهیزات، اسکنر، فیس اسکنر، پرینتر باهاشون مشاوره کنید. وقتی که همه اینها رو داشتید، موادش رو از کجا تهیه کنم؟ از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون مشاوره بگیرید، یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اگزوکد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه، بهتون نرم افزار بده، بهتون آموزش بده. خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید، راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه‌ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. این دنکست اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
نمیدونی چقدر دلم میخواد یه رو بدون این که به کسی بگم برم، همه دنبالم بگردن در بدن، انقدر که اگه یه رو دیدنم چرم بدن، فقط یه بار ملاحظه نکنم همین. مامان نگه نیستی اما هنو بچمی، برای ما که تازه خوابمون در شب پرید، یه دلیل بیا راه با باری کش نرید. نمیدونم تقصیر اینجاست که نمیرسه هیچکی به هیچ جای، چون پامو زیر کسی جفانه مینداخت، همیشه وزینه بیساب. نه اگر لوما نمیره پایین، مثل دلمون نمیاد در کسی بمالی، لای رفیقامون هم هرکی برسه جای کسی و رنجونده باشه دیگه رفیق مانی. من الان و کولم دومم میرم حساب کسی هم خورد نمی کنم، اما یه رو اگه لنگ موندیم بگین، خودم رو زود میرسونم، یادتون نره یادم کنید، خوش باشید خوشحالم کنید، نشه سلامتی داشته تو نزنید هر موقع پا الکلی دار.
هرچی که دیدم بستم میرم، من خسته نیستم خود خستگیم، این همه دویدم چی دستم رسید تش، هنوز نشد یکس خوب ازم بگیرم، نقش منی نیست سنگر بگیرم، فقط بگم نمیشه و تشم بمیرم، یه روز این دنیاست که میرقصه به ساز من خودمون.